به این گفتگوی ویژه خوش آمدید. تا حالا به این فکر کردید که شاید دلیل اینکه فرزندتون توی حل مسائل چند مرحله‌ای ریاضی مشکل داره اصلا ربطی به هوش ریاضیش نداشته باشه، بلکه به خاطر ظرفیت میز کار ذهنیش باشه؟ امروز می‌خوایم دقیقاً همین ارتباط‌های پنهان رو با هم کشف کنیم. این بررسی رو با حمایت دوستانمون در کلینیک روانشناسی انتخاب مؤثر شرق تهران آماده کردیم، چون اونها هر روز با والدینی صحبت میکنن که دقیقاً همین سوالها رو دارن. سوالایی مثل این که چرا بچم تو دیکته اینقدر ضعیفه، یا نکنه یه استعداد خاصی داره که ما هنوز کشف نکردیم. امروز قراره بریم سراغ یکی از ابزارهای مهم برای پیدا کردن جواب این سوالها، تست هوش استنفورد بینه. ولی هدفمون این نیست که فقط درباره یه عدد IQ صحبت کنیم. مأموریت ما اینه که با هم یاد بگیریم چطور گزارش این تست رو مثل یک نقشه رمزگشایی کنیم و بفهمیم واقعاً دنیای ذهن فرزندمون چه شکلیه. خب بیا از اینجا شروع کنیم. وقتی یک کودک برای این تست به یه مرکز تخصصی مثل انتخاب مؤثر میره، واقعاً چه اتفاقی میفته؟ تصور خیلی های جلسه امتحان پر استرس و سخته. این تصور درسته؟
اتفاقاً کاملاً برعکسه و این اولین نکته ایه که والدین باید بدونن. تست بینه یه ارزیابی کاملاً فردیه. یعنی فرزند شما با یک متخصص تنها توی یه اتاق آروم و استاندارد میشینه، هیچ خبری از فشار و استرس امتحان مدرسه نیست. بیشتر شبیه یه سری بازی و چالش‌های فکریه که متناسب با سن و توانایی خود کودک جلو میره. هدف اصلا این نیست که بهش برچسب بزنیم یا نمره بدیم. هدف اینه که بفهمیم اون چگونه فکر میکنه، مسائل جدید رو چطور حل میکنه و فرایند یادگیری تو ذهنش چجوری اتفاق میفته.
آها، پس بیشتر شبیه یک مشاهده تخصصی و بازیگونه است تا یه امتحان خشک و رسمی.
دقیقاً. و نکته مهمتر اینه که این تست در خلا انجام نمیشه. یه متخصص خوب حتما قبلش یه مصاحبه بالینی دقیق با شما والدین انجام میده. دغدغه شما چیه؟ چه چیزی نگرانتون کرده؟ چه مشاهداتی تو خونه یا مدرسه داشتید؟ این اطلاعات در کنار نتایج تست به ما یه پروفایل کامل از توانایی‌های شناختی، نقاط قوت و خب نیازهای آموزشی فرزندتون میده. پس ما دنبال یه عدد خشک و خالی نیستیم، دنبال یه درک عمیق هستیم. این دقیقا همون فلسفه‌ایه که کلینیک انتخاب مؤثر روش تاکید داره، ارائه یک نقشه راه، نه فقط یک عدد.
عالیه. خب حالا بریم سراغ خود این نقشه راه. شنیدم که این تست هوش رو به چند تا بخش اصلی تقسیم میکنه، انگار که ذهن رو به چند تا مهارت کلیدی تجزیه میکنه. این بخش‌ها چی هستن و هر کدومشون تو زندگی روزمره بچه‌ها چطور خودشون رو نشون میدن؟
دقیقاً 5 حوزه اصلی وجود داره که ستون‌های اصلی این ارزیابی هستند. درک این 5 تا کلید فهمیدن گزارش تسته. اولی استدلال سیال یا فلوید ریزونینگ هست. این یعنی توانایی حل مسائل کاملاً جدید، مسائلی که کودک هیچ آموزش قبلی در موردشون ندیده. فکر کن یه معمای منطقی جلوی فرزندت میذاری که تا حالا شبیهش رو ندیده. استدلال سیال یعنی چقدر میتونه الگوها رو کشف کنه، تحلیل کنه و راه حل بسازه.
پس این بخش هیچ ربطی به چیزایی که حفظ کرده نداره. کاملا به توانایی فکر کردن در لحظه مربوط میشه، درسته؟ مثلا یه بچه ممکنه تو حل معماهای جدید نابغه باشه، ولی تو درس تاریخ که پر از اطلاعات حفظیه، نمرش متوسط باشه. همچین چیزی ممکنه؟
دقیقاً. سوالت مستقیم به حوزه دوم اشاره میکنه که نقطه مقابل اینه، دانش یا نالج. این بخش در واقع کتابخونه ذهنی کودک شماست. تمام اطلاعات عمومی، دایره واژگان و مفاهیمی که از محیط، مدرسه و خانواده یاد گرفته و تو ذهنش ذخیره کرده. مثلا اینکه پایتخت کشورها کجاست؟ یا معنی یک کلمه خاص چیه؟ پس بله، کاملا ممکنه یک کودک استدلال سیال فوق‌العاده‌ای داشته باشه، ولی چون فرصت‌های یادگیری محدودی داشته، بخش دانشش ضعیف‌تر باشه. این دوتا مهارت کاملا از هم جدا هستن.
خیلی جالبه. این یعنی ممکنه یک کودک به شدت باهوش باشه ولی چون در معرض اطلاعات کافی نبوده باهوش به نظر نرسه. خب بریم سراغ سومی.
حوزه سوم استدلال کمی یا کوانتیتیتیو ریزنینگ هست. این بخش توانایی درک اعداد و منطق ریاضی رو میسنجه. ولی خیلی مهمه که بدونیم این فقط محاسبه کردن نیست، بلکه به این معناست که کودک چطور با اعداد فکر میکنه، روابط بین اونها رو میفهمه و مسائل داستانی ریاضی رو تحلیل میکنه. بچه‌ای که تو این حوزه قوه فقط جمع و تفریق رو خوب بلد نیست، بلکه منطق پشت مسائل ریاضی رو هم خوب درک میکنه.
و چهارمی، این یکی رو فکر کنم خیلی از والدین باش درگیرن بدون اینکه اسمش رو بدونن، پردازش دیداری فضایی.
دقیقاً. این یکی فوق‌العاده مهمه و اغلب نادیده گرفته میشه. این یعنی توانایی درک فضا، شکل‌ها، جهت‌ها و تجسم ذهنی. این مهارت تو نوشتن دیکته، خوندن نقشه، هندسه و حتی مرتب کردن وسایل اتاق نقش مستقیم داره.
یه لحظه صبر کن، یعنی ممکنه بدخطی بچه‌م یا اینکه حروف رو آینه‌ای می‌نویسه به این مهارت ربط داشته باشه؟ این داره خیلی از مشکلات دوران دبستان من رو هم توضیح میده.
کاملاً. کودکی که حروف ب و پ رو قاطی میکنه یا کلماتی مثل سارا رو برعکس مینویسه یا تو پیدا کردن وسایلش توی یک کشوی شلوغ مشکل داره، احتمالاً تو این حوزه نیاز به تقویت داره. بی‌نظمی تو دفتر تکالیف هم خیلی وقتا ریشش همینه. و میرسیم به حوزه پنجم که شاید کلیدی ترین بخش در یادگیری مدرسه‌ای باشه، حافظه کاری یا working memory.
این همون مفهوم میز کار ذهنی هست که اولش گفتم؟
دقیقاً همونه. حافظه کاری مثل یک میز کار ذهنی موقته. توانایی نگه داشتن چند قطعه اطلاعات تو ذهن برای مدت کوتاه و همزمان کار کردن با اونها. مثال خیلی واضحش اینه که والدین میگن بچه‌م سر کلاس حرف معلم رو میفهمه ولی وقتی میخواد تمرین حل کنه همه چیز یادش رفته. یا وسط حل یک مسئله چند مرحله‌ای رشته کلام از دستش در میره و یادش میره مرحله قبل چی بود. ضعف تو حافظه کاری مستقیماً روی توجه، تمرکز و یادگیری اثر میگذاره.
پس اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که یه والد ممکنه اشتباه برداشت کنه. ممکنه مشکل حافظه کاری رو با بی‌دقتی یا گوش ندادن اشتباه بگیره و به بچه فشار بیاره، در حالی که مشکل یه تنگنای شناختیه نه یه مشکل رفتاری.
کاملاً. و این ما رو به مهمترین نکته میرسونه، اینکه چرا پروفایل شناختی از یه عدد آی‌کیو مهمتره.
آره، این نکته برام خیلی جالبه. فرض کنیم دوتا بچه تست میدن و آیکیوی هر دو میشه 115. روی کاغذ هر دو باهوش و بالاتر از متوسط هستن. ولی شما میگید دنیای ذهن این دوتا بچه میتونه کاملا متفاوت باشه. چطور ممکنه؟
دقیقاً. بیا همون مثال 115 رو باز کنیم. کودک اول رو تصور کن که حافظه کاری فوق‌العاده قوی داره ولی در بخش دانش و استدلال کلامی ضعیف‌تره. این بچه شاید تو به خاطر سپردن دستورالعمل‌های چند مرحله‌ای معلم عالی عمل کنه، ولی وقتی به یه مسئله ریاضی داستانی و پیچیده میرسه که نیاز به فهم عمیق کلمات داره گیر میکنه.
و کودک دوم؟
کودک دوم دقیقاً برعکسه. دایره لغات عالی و استدلال کلامی قوی داره اما حافظه کاریش، یعنی همون میز کار ذهنیش، ضعیفه. این کودک ممکنه بتونه یه متن ادبی رو به زیبایی تحلیل کنه و در موردش حرف بزنه، اما وقتی معلم یه دستور چند مرحله‌ای میده، مثلا دفترتو باز کن، از خط اول بنویس و سه تا کلمه اول رو با قرمز مشخص کن، وسط کار گیج میشه و یکی از مراحل رو جا میندازه. هر دو آیکیو 115 دارن ولی راهکارهای کمکی که نیاز دارن از زمین تا آسمون متفاوته. این تفاوت‌ها دقیقاً توضیح میده چرا یه بچه که از نظر ما باهوش به نظر میاد ممکنه تو دیکته یا ریاضی چالش جدی داشته باشه.
پس این نقشه به ما میگه که به جای تمرکز روی باهوش یا باهوش نبودن، باید روی الگوی توانایی‌ها تمرکز کنیم. به جای اینکه فقط بگیم هوش فرزند شما 115 است، میگه فرزند شما در این بخشای قهرمانه و در این بخشا به کمی کمک و تمرین هدفمند نیاز داره. خب حالا که این نقشه دقیق رو داریم، یه والد چطور میتونه ازش در عمل استفاده کنه؟ این تست به کدوم سوال‌های رایج و روزمره والدین جواب میده؟
این نقشه به چندین سوال کلیدی جواب میده. اول از همه بررسی علت افت تحصیلی. مثلا شما میپرسید چرا بچه‌ام با اینکه این همه تلاش میکنه تو ریاضی پیشرفت نمیکنه؟ گزارش بینه ممکنه نشون بده مشکل اصلی ضعف در استدلال کمی یا حافظه کاریه. با دونستن این راهکارها هدفمند میشن. به جای فشار آوردن بیشتر روی تقویت اون مهارت خاص کار میکنیم.
این میتونه اون چرخه معیوب ناامیدی بین والدین فرزند سر مشق شب رو بشکنه، چون دیگه مشکل تنبلی نیست بلکه یک چالش مشخص که راه حل داره.
آیا فرزندم برای مدارس استعدادهای درخشان مناسبه؟ تست بینه میتونه یه تصویر علمی و قابل اتکا از پتانسیل‌های شناختی کودک بده. کاربرد سوم افتراق بین مشکلاته. گاهی معلم از حواس پرتی کودک شکایت داره. این تست کمک میکنه بفهمیم آیا این مشکل واقعا از نقص توجهه یا هوش پایینتر از متوسطه یا برعکس کودک اونقدر باهوشه که مباحث کلاس براش کسل کننده شده و حوصله‌اش سر میره.
و حتما برای تصمیم گیری در مورد کمک‌های تخصصی تر هم کاربرد داره، درسته؟
قطعاً این کاربرد چهارمه، تصمیم گیری برای حمایت. نتیجه تست مشخص میکنه که آیا کودک نیاز به مداخلات آموزشی خاصی داره، آیا بهتره از خدمات درمانی مثل کاردرمانی ذهنی برای تقویت حافظه کاری یا پردازش دیداریش استفاده کنه. در واقع این گزارش به تمام متخصصانی که با کودک کار میکنند، از معلم گرفته تا درمانگر، یه زبان مشترک و یه نقشه راه دقیق میده. هدف نهایی پیدا کردن مؤثرترین مسیر یادگیری و حمایت برای اون کودک خاصه، نه برچسب زدن بهش.
آیا این مثل رقابت کوکاکولا و پپسیه که یکی بهتر از اون یکیه یا هر کدوم کارکرد متفاوتی دارن؟
این یکی از پرتکرارترین سوال هاست. جواب کوتاه و درست اینه که هر دو تست، یعنی هم بینه و هم وکسلر، آزمون‌های بسیار معتبر و علمی هستند. هیچ کدوم به طور مطلق بهتر از دیگری نیست. انتخاب بینشون کاملاً به هدف ارزیابی و سؤالی که شما به عنوان والدین دارید بستگی داره.
پس چه زمانی کدوم انتخاب میشه؟
به طور کلی تست بینه برای بررسی سطح کلی هوش، کشف استعدادها و به دست آوردن یه تصویر جامع از توانه‌های شناختی عالیه. ولی تست وکسلر اغلب برای تحلیل عمیق‌تر و جزئی‌تر دلایل افت تحصیلی استفاده میشه، چون شاخص‌های پردازشی دقیق‌تری مثل سرعت پردازش و درک مطلب کلامی رو جداگانه بررسی میکنه. در نهایت این وظیفه متخصص و روانسنج هست که با شنیدن دغدغه شما تشخیص بده کدوم ابزار میتونه پاسخ دقیق‌تری به سوال شما بده.
بسیار خوب. پس اگر بخوایم نکات کلیدی رو جمع‌بندی کنیم، میتونیم بگیم تستی مثل بینه یه نقطه پایان یا یه حکم قطعی درباره آینده فرزند شما نیست، بلکه یه نقطه شروعه. یه ابزار قدرتمنده برای اینکه شما سبک فکری منحصر به فرد فرزندتون رو بشناسید تا بتونید هوشمندانه ترین حمایت رو ازش بکنید. این تست به ما کمک میکنه زاویه دیدمون رو عوض کنیم. به جای اینکه از فرزندمون بپرسیم چرا نمیتونی این کار رو انجام بدی، به اینجا میرسیم که از خودمون بپرسیم چطور میتونیم کمک کنیم این مطلب رو به روشی که برای ذهنتون مناسبه یاد بگیری.
دقیقاً همینطوره و اگر اجازه بدید میخوام یه فکر نهایی رو برای شما که به این گفتگو گوش میدید باقی بذارم. یه لحظه به دوران تحصیل خودتون فکر کنید، به یه درس یا مهارتی که براتون خیلی آسون بود و تقریباً بدون تلاش روش موفق بودید، و در مقابل به درسی فکر کنید که براتون یه چالش واقعی بود و هر چقدر تلاش میکردید باز هم سخت بود. حالا تصور کنید اگر همون موقع کسی به شما میگفت چرا این تفاوت وجود داره؟
مثلا میگفت هندسه برات راحته، تون پردازش دیداری فضایی قوی داری، ولی حفظ کردن فرمولهای فیزیک برات سخته چون حافظه کاریت نیاز به تمرین داره.
دقیقاً فکر میکنید چقدر مسیر یادگیری و حتی اعتماد به نفستون متفاوت میشد. شناخت پروفایل شناختی فرزندتون دقیقاً همین فرصت رو امروز در اختیار اون و شما قرار میده. هدف این نیست که محدودیت‌هاش رو مشخص کنیم، بلکه اینه که پتانسیل‌های واقعیش و بهترین راه برای شکوفا کردن اونها رو کشف کنیم.